الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل
ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. هدیه و پیشگاه مقدس حضرت سید الشهدا، شهدای عظیم الشأن کربلا، بالاخص قمر منیر بنی هاشم، حضرت ابوالفضل العباس اجماعا صلواتی بر محمد بفرمایید.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل محمد.
ان شاء الله که حضرت زهرای عطر سلام الله علیها به جمع ما، خانواده های ما، فرزندان ما نظر لطفی داشته باشند و دست نوازشی به عقول و قلوب همه ما بکشند، صلوات دیگه مرحمت بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل.
کلمات و سخنان گوهربار حضرت ابوعبدالله الحسین رو از ابتدای نهضت مورد بررسی قرار دادیم و شأن صدور این کلمات رو محضر مبارکتون بیان می‌کردیم. در مکه مکرمه حضرت ابوعبدالله حسین با افراد مختلفی دیدار داشتن. دیشب اشاره به دیدار با عبدالله ابن عباس داشتیم. امشب می‌خواهیم به دو تا دیدار دیگه بپردازیم، چون فرصت کمه دیگه، نزدیک شبهای پایانی دهه اول هستیم. سعی میکنیم خلاصه تر و فشرده تر دیدارها و گفتگوهای مکه رو محضر مبارکتون بیان کنیم تا انشالله کلمات ابی عبدالله لاغل تا قبل از خروج از مکه به اتمام برسه در این جلسات. یکی از دیدارها دیدار با عبدالله ابن زبیر ابن عوامه. عبدالله ابن زبیر انسان بسیار جاه طلب، مکار و انسان پلیدی بود. دنبال قدرت بود، دنبال شهرت بود. یکی از آتشبیارای معرکه جنگ جمل همین عبدالله ابن زبیر بود که امیرالمؤمنین علی علیه السلام در نهج البلاغه داریم که فرمود ما زال الزبیر منا اهل البیت حتی نشأ ابنه المشؤوم عبدالله فافسده. یعنی همونطور که ما داریم سلمان سلمان محمدی است صلی الله علیه و آله و سلم، این روایت می‌فرماید زبیر هم از ما اهل بیت بود، زبیر هم از ما خاندان رسالت بود. تا کی؟ امیرالمؤمنین می‌فرماید تا وقتی پسر نحسش، این عبارت مشعوم یعنی نحس، تا وقتی پسر نحسش عبدالله بزرگ شد. فافسده، باباشو به فساد کشوند. میدونید زبیر در صدر اسلام زحمات زیادی کشید، طوری که پیامبر به او سیف الاسلام لقب فرمودن. توی جریان امیرالمؤمنین هم زبیر کنار امیرالمؤمنین دست به شمشیر منتظر اشاره حضرت بود، اما بعد 25 سال به خاطر دنیاگرایی پسرش و وابستگی پدر به پسر دچار انحراف شد. خیلی ها هستن ما متاسفانه به خاطر دلبستگی ها دچار انحراف میشن. این دلبستگی ها یک موقع قدرت، یک موقع ثروت، یک موقع هم قبیله و فرزنده. اما اگر کسی خدایی بود، اگر فرزندش خطا رفت، نصیحت کرد، گوش نداد، از او تبری می‌جویه. اما زبیر اینطور نبود. زبیر متاسفانه در جریان قدرت طلبی به تحریک پسرش عبدالله ابن زبیر، جنگ جمل رو با طلحة الخیر، حالا به تعبیر برادران اهل سنت اون که بهش میگن طلحة الخیر، چند هزار مسلمان را به کشتن دادن تو جنگ جمل. یه صحنه‌شو فقط میگم. وقتی که به بصره نزدیک شدن، قبل از اینکه امیرالمومنین بیاد برای جنگ جمل، به فرماندار بصره گفتن که ما با تو کاری نداریم. ایشون هم گفت اگر کاری نداشته باشید منم کاری ندارم، که مکر کردن. همین که فرصت پیدا کردن، فرماندار بصره رو گرفتن، یارانش رو حدود 70 نفر کشتن، بیت المال رو غارت کردن و پوست صورت فرماندار رو زنده زنده کندن. طلحه و زبیر، یاران پیامبر، جاه طلبی اونها رو به اینجا. یکی از محرکان این جنگ همین عبدالله ابن زبیر بود. عبدالله ابن زبیر انسان خطرناکی بود. چرا؟ چون قدرت طلب بود، جاه طلب بود. عبدالله ابن زبیر از دست امویان از مدینه فرار کرد، اومد کجا؟ اومد مکه. ابا عبدالله الحسین وقتی به مکه وارد شد، عبدالله دید امام جاشو تنگ کرده. با وجود حضرت سید الشهدا کسی نگاه به عبدالله ابن زبیر نمی کنه. به همین دلیل یکی از اولین دیدارها دیدار عبدالله ابن زبیر با ابا عبدالله است. اتفاقا همه مخالف بودن با رفتن امام به عراق، عبدالله ابن زبیر موافق بود. نه به دلیل اینکه میخواست بگه که شیعیان شما اونجان، شما رو یاری میکنن، تو ظاهرم شاید اینو میگفت، نه، میدونست که اگر حسین ابن علی از مکه بیرون بره، صحنه رقابت قدرت به تعبیر خودش فقط برای خودش میمونه. برای به دست آوردن قدرت اومد خدمت حضرت ابا عبدالله الحسین. به حضرت ابا عبدالله الحسین گفت اگر من هم شیعیانی مثل شما در عراق داشتم و طرفدارانی در عراق داشتم، قطعا به عراق می‌رفتم. بعد برای اینکه خیلی تابلو نشه که از خداشه که ابا عبدالله از مکه مشرف بشه، از مکه خارج بشه به سمت عراق، گفت البته اگر اینجا بمونید ما سرباز شما خواهیم بود، هرچی شما دستور بدید به همون عمل می‌کنیم. امام در پاسخ به عبدالله ابن زبیر این کلمات رو، این مقدمات رو چیدیم تا به اینجا برسیم. امام در پاسخ به عبدالله ابن زبیر این کلمات رو فرمود. فرمود ان ابی حدثنی، پدر بزرگوارم امیرالمؤمنین به من فرمود، ان به مکه کبشن. کبش به معنای قوچه، اما اینجا یعنی یک مرد قوچ صفت. فرمود در مکه کسی حد رفت تستحل حرمتها، که باعث میشه حرمت مکه توسط اون شخص هتک بشه، حرمت مکه شکسته بشه. فما احب ان اکون ذلک الکبش، من دوست ندارم اون شخصی باشم که پدرم فرمود باعث هتک حرمت کعبه خواهد شد. ببینید این کلمات رو توی مکه امام داره میفرماید، ولئن اقتل خارجا منها بشبر احب الی من ان اقتل فیها، اگر یک وجب بیرون مکه کشته بشم و شهید بشم برای من محبوب تر تا تو مکه شهید بشم. چرا؟ چون باید حرمت خانه خدا حفظ بشه. بعد فرمود ولئن اقتل خارجا منها بشبرین احب الی من ان اقتل فی من ان اقتل خارجا منها بشبرن، اگر دو وجب دورتر از مکه کشته بشم برای من محبوبتر تا یک وجب، بگید نزدیکتر، یعنی هرچی دورتر برای حفظ حرمت خانه خدا بهتر. بعد این جمله رو فرمود یبن الزبیر، پسر زبیر، لئن ادفن بشاق الفرات احب الی من ان ادفن به فناء الکعبه، اگر کنار ساحل فرات یعنی کربلا، ببینید تو مکه هستن ایشون، شاطئ الفرات اسم دیگه کربلاست، اگر من در کربلا در شاطئ الفرات ساحل فرات مدفون بشم بهتر از آن است که در آستانه کعبه نزدیک کعبه دفن بشم. یعنی من انسانی نیستم، خوب دقت کنید این جمله بسیار مهمه، من انسانی نیستم برای حفظ حرمتم حرمت دین خدا رو زیر پا بذارم، من انسانی نیستم که برای اینکه به هدفم برسم مقدسات رو سپر جانم قرار بدم. نه خیر، من سپر مقدسات میشم، نه مقدسات سپر جان من. بعد فرمود و ایم الله، قسم به خدا، لو کنت فی حجر هامت من هاده الهوام، اگر تو لونه مورچه ها هم برم یستخرجونی، باز مرا پیدا میکنن، حتی یبذروا بی حاجتهم، تا اینکه کار رو بر من تمام کنن، جان مرا بگیرن. والله، قسم به خدا، لیعتدن علی کما اعتدت الیهود فی السبت، قسم به خدا اینها تعدی خواهند کرد، اینها تجاوز خواهند کرد، اینها خطوط قرمز رو رد خواهند کرد و مرا خواهند کشت، همونطور که یهودی ها روز شنبه رو تعدی کردن و حرف خدا رو گوش ندادن. کلام امام اینجاها اساسش اینه، ما نباید دین رو وسیله رسیدن به اهدافمون قرار بدیم، بلکه باید تمام وجودمون برای دین هزینه بشه. عبدالله ابن زبیر با این تحلیل که اگر من برم کنار کعبه تو مکه فرار کنم از دست بنی امیه، بنی امیه جرأت نمی کنن به خاطر حفظ حرمت خانه خدا جان مرا بگیرن. چرا؟ چون اونجاها نباید حتی خون یک پشه رو ریخت. حالا اونا بیان انسان بکشن، اما امام با این جمله میدونید چی فرمود؟ فرمود شک نکن اینا آدمای درستی نیستن، بری تو لونه زنبور، بری تو لونه مورچه، بری تو لونه حیوانات، کنار کعبه هم تو رو میکشن و باعث هتک حرمت کعبه میشی. این که امام خبری از حضرت امیرالمؤمنین اوورد که یک کسی به خاطر وجودش تو کنار کعبه باعث هتک حرمت کعبه میشه، یعنی مراقب باش تومون نباشی، من نخواهم بود. من برای اینکه به هدفم که نهضته و مخالفت با حکومت امویانه، به کعبه پناه نمیبرم، کعبه رو سپر نمی کنم، بلکه خودم سپر کعبه و مقدسات میشم. دین رو ابزار رسیدن به قدرت و حکومت نمی کنم، بلکه حکومت و قدرت و همه چیز رو برای دین مصرف می کنم. این نکته بسیار مهم است. خیلی مهمه. بعضی ها متاسفانه برای رسیدن به دنیا از همه چیز مایه میذارن، از همه مقدسات مایه میذارن. من اخیراً شنیدم همین ظروف یک بار مصرف چون محرم نزدیک بود قیمتشو 5 برابر کردن. اینها پیش امام حسین باید شرمنده باشن. امام حسین برای اینکه مقدسات تعالی پیدا کنه جونش رو داد، مالش رو داد، فرزندانش رو داد. این سودجویان از شمرم بدترن که چون میدونن تو دهه محرم مردم میخوان نزدی بدن، میان ظروف یک بار مصرفی که نهایتا 2 برابر بشه قیمتش 5 برابرش میکنن. این یعنی سوء استفاده از مقدسات. اینها یعنی مثل عبدالله زبیر عمل میکنن. چرا؟ چون محرم نزدیک باید اجناس رو گرونتر کنیم. حالا یه بودش مال بی تدبیری آقایونه، کار نداریم به این مسئله، اما یه بودش هم به وجدان ماها برمیگرده. ماها که دستمون تو بازاره، ماها که تو بازاریم، ما چرا رعایت نمی کنیم؟ بعضی ها برای رسیدن به دنیا از مقدسات استفاده می کنن، برای رسیدن به قدرت دین رو سپر قرار می دن. نه، امام حسین عملا این مطلب رو به ما فهموند که برای دین باید جان سپر بکنیم، باید جان بدیم، باید از اهل و عیال و از خانواده مایه بذاریم. و امام حسین همین کار رو کرد تا آخرین لحظه از همه هستی خودش گذشت و با همه هستی خودش تمام قد برای دفاع از دین مایه گذاشت. اینکه حضرت ابا عبدالله فرمود من دور از کعبه دفن بشم تا حرمت کعبه حفظ بشه، بهتر از آن است که کنار کعبه دفن بشم اما حرمت دین و کعبه شکسته بشه. حرمت دین و حرمت کعبه رو ما متولیان دین و دینداران باید حفظ کنیم. حرمت امامزاده رو باید متولی حفظ کنه. ماها که متولی دینیم، ماها که دین داریم، ماها که مسلمونیم، ما باید حرمت اسلام رو نگه داریم. ما باید با رفتار و گفتارمون دیگران رو ترغیب به دین کنیم، نزده کنیم از دین. همین دیشب بنده با یه تاکسی داشتم میرفتم طرف منزل از همین مسجد مقدس شما. تو راه فهمیدم که راننده سنیه، البته سنی شافعی بود. دو سه تا جوون با ماشین مدل بالا توی مسیر آهنگ گذاشته بودن. همین سنیه به من گفت حاج آقا چرا اینا رعایت نمی کنن؟ من که سنیم تو دهه محرم دلم می گیره، من رعایت می کنم، چرا این شیعه های شما اینطوری هست؟ ما شیعه باید حرمت شیعه رو حفظ کنیم. ما شیعه که متولی دین اهل بیتیم باید حفظ دین بکنیم، حفظ شریعت بکنیم. ما خودمون عبدالله ابن زبیر اینطور نبود، کعبه رو سپر قرار داد و همون پیشبینی امیرالمؤمنین که حضرت ابا عبدالله حسین نقلش کرد محقق شد. چه اتفاقی افتاد؟ یک سال بعد از کربلا قیام حره در مدینه توسط عبدالله ابن حنظله اتفاق افتاد. داستانش رو شنیدید. مدینه سه شبانه روز ناموسش تحت اختیار سربازان سپاه شام بود، یه سال بعد کربلا، سال 62. بعد از فتح مدینه و نابودی تمام مخالفان یزید در مدینه، دستور اومد از سمت یزید که ابن نمیر چون مسلم ابن عقبه به درک واصل شد، عمرش کفاف نکرد که بره به سمت مکه. سال 63 هجری، یعنی دو سال بعد از شهادت امام حسین، دستور اومد که ابن نمیر برو قائله عبدالله ابن زبیر که اعلام خلافت کرده تو مکه تموم کن. ابن نمیر هم میاد خانه خدا رو با منجنیق آتشین مورد اصابت قرار میده که یهویی خبر مرگ یزید به سپاهیان شام میرسه. خونه خدا آتش میگیره و ابن زبیر میخنده. چرا؟ میگه ببینید، اونها اومدن این کار کردن، الان مردم علیهشون میگه. به جای اینکه بگه من چه کار زشتی کردم که اومدم کنار خونه خدا مثل یک ترسو پشت خونه خدا قایم شدم که خونه خدا از من دفاع بکنه، به جای اینکه برم مردانه با اونها بجنگم، مثل یک مرد با اونها بجنگم، علنی بجنگم مثل ابا عبدالله حسین، ابا عبدالله حسین با تعداد کم تسلیم نشد، محکم ایستاد مثل یک مرد جنگید، تا آخرین لحظه هم مقاومت کرد، تا آخرین لحظه هم کوتاه نیومد از هدفش. خب مثل یه مرد برو به جنگ. چرا قایم شدی پشت کعبه تا کعبه رو بسوزونن؟ خب خبر مرگ یزید اومد، سپاه شام ترسید، گفت عجب، چون ما خونه خدا رو زدیم یزید مرد، در حالی که یزید 20 روز قبل مرده بود، خبرش الان رسیده. 20 روز طول میکشه تا اونجا خبر بیاد، 15 روز طول میکشه. هیچ، سپاه شام دست از پا دراستر برگشت، قائله تموم شد، عبدالله ابن زبیر تموم شد. نه، عبدالله ابن زبیر برای رسیدن به قدرت بصره رو گرفت، قیام مختار رو سرکوب کرد، مختار رو سر برید. 6000 نفر از یاران مختار که متاسفانه تسلیم شدن برای اینکه جونشون رو نجات بدن، مثل گوسفند ذبح شدن. رود خون جاری شد از کنار کاخ دارالاماره. عبدالله ابن زبیر این کارا رو کرد. سال 73 هجری، یعنی تقریبا 12 سال بعد از کربلا، مروانیان قدرت گرفتن. یک انسان بسیار پلیدی به نام حجاج ابن یوسف ثقفی رو فرستادن حجاز. حجاج ابن یوسف ثقفی از 5 منطقه محاصره کرد کعبه رو، از بالای کوه ابو قبیس. عبدالله ابن زبیر تسلیم نشد، مثل مردم نرفت تو بیابونا به جنگ، موند کنار کعبه، فکر کرد مثل 12 سال پیش نجات پیدا میکنه، 10 سال پیش نجات پیدا میکنه. حجاج ابن یوسف ثقفی از 5 نقطه خانه خدا رو سنگباران کرد، خونه خدا با خاک یکسان شد. عبدالله ابن زبیر رو کنار کعبه سر بریدن. کنار کعبه سر میدن. ببینید، برای اینکه جان بی ارزش خودش رو حفظ کنه کاری کرد که این یزیدی ها و مرمانی ها خونه خدا رو خراب کنن. بعد هم که شنیدید دیگه، خونه خدا دوباره با مشورت امام سجاد تجدید بنا میشه، امام دوباره حجرالاسود رو سر جای خودش خونه خدا رو تخریب میکنن. حالا بعضی ها گفتن 100%، بعضی ها گفتن معظمش تخریب میشه، اما تخریب شد. چرا؟ چون عبدالله ابن زبیر ترسو برای حفظ جانش کعبه رو سپر قرار داد، نه اینکه مثل یک مرد جان خودش رو سپر کعبه قرار بده. و خونه خدا تخریب شد و پیشبینی امیرالمؤمنین که در گفتار امام حسین متجلی بود که یک کبشی، یک انسان قدصفتی حرمت خانه خدا را خواهد شکست، محقق شد. اما عبدالله حسین فرمود من میدونم بمونم کشته میشم و باعث حق حرمت میشم، میرم بیرون. این یک داستان. دیدار دوم که امشب میخوام خدمتتون بگم در این فرصت، عبدالله ابن جعفر طیار. دوستان، عبدالله ابن جعفر طیار پسر شهید جعفر طیار، مادرش هم اسماء بنت امیس، اینها تو مکه ازدواج میکنن. عبدالله توی حبشه به دنیا میاد. چطور؟ جناب جعفر طیار و همسرش اسماء جز اون 70 نفری بودن که میرن حبشه هجرت میکنن، چون تو مکه امن نبود. و سال 7 هجری برمیگردن کجا؟ مدینه. عبدالله جعفر کجا به دنیا میاد؟ تو حبشه. پدر جعفر طیار، مادر اسماء بنت امیس که بعدها همسر امیرالمؤمنین میشه. عبدالله ابن جعفر بعدها داماد امیرالمؤمنین میشه، یعنی حضرت زینب کبرا سلام الله علیها رو میگیره. و دو فرزندش هم تو کربلا شهید میشن به نام محمد و اون، که بعضی ها میگن هر دو از حضرت زینب بودن، اما اون چیزی که بنده بهش رسیدم تو تاریخ، اون پسر عبدالله و حضرت زینب بود، محمد پسر عبدالله یک زن دیگه بود. حالا در هر صورت هر دو فرزند عبدالله ابن جعفر. اما عبدالله ابن جعفر خودش به کربلا نمیاد، اما همسرش حضرت زینب و دو فرزندش یعنی محمد و اون جز شهدای کربلا هستن. عبدالله ابن جعفر وقتی که خبر رفتن امام حسین رو به عراق میشنوه، سریع یک نامه‌ای میده به محمد و اون، میگه خودتون رو برسونید به حضرت ابا عبدالله، ازش خواهش کنید نره تا من خودم رو برسونم. بعد میره سراغ والی جدید مدینه، ولید ابن عتبت ابن ابی سفیان، به دلیل اینکه با امام حسین مماشات کرد و به امام حسین سخت نگرفت، مروان گزارشش رو فرستاد به یزید. یزید ازش کرد یک شخص بسیار بی تربیت و بی نزاکتی به نام عمرو ابن سعید ابن عاص با داداشش یحیی ابن سعید ابن عاص از امویهای بسیار بی نزاکت، اینها رو فرستاد به حجاز به عنوان والی مکه و مدینه. عمرو ابن سعید میخواست قائله امام حسین بدون خونریزی تموم بشه، اما به برادرش یحیی ابن سعید دستور داد یه جوخه ترور تشکیل بدن، شده امام حسین رو کنار کعبه ترور کنن. برای همین امام فرمود من میخوام حرمت رو نگه دارم، نمایان بود که میخوان شهیدش کنن کنار کعبه. اگه شهیدم نمی کردن او باید دفاع می کرد، بالاخره خون ریخته می شد و حرمت کعبه تو ایام تشریق، تو ایام حج هدک می شد. عبدالله ابن جعفر خودش رو به امام رسوند، قبل از اینکه به امام برسونه رفت پیش عمرو بن سعید بن عاص. به عمرو بن سعید گفت یه اماننامه به من بده، من حسین رو از مکه برمیگردونم مدینه، قائله حسین تموم میشه. عمرو بن سعید فکر کرد، گفت هر چی تو بگی، اگر با یه اماننامه کار تموم میشه من اماننامه میدم، این مهر من است، هر چی میخوای تو بنویس مهر کن از طرف من. عبدالله ابن جعفر به عمرو ابن سعید گفت یه کار دیگه هم کن. ببینید متاسفانه نگاه درست نباشه، پسر شهیده، داماد امیرالمؤمنینه، همسر حضرت زینبه، اما نگاهش نگاه درستی نیست متاسفانه، از روی دلسوزی. نمیگم آدم خیلی انسان محترمی بود، مورد علاقه بود. وقتی خبر شهادت امام میاد اشک میریزه عبدالله ابن جعفر، میگه تنها چیزی که منو راضی میکنه اینه که دو پسرم رو فدای حسین کردم. خب خودت چرا نرفتی؟ سوال دیگه. عبدالله ابن جعفر به عمرو ابن سعید میگه برای اینکه حسین مطمئن بشه که امان نامت امان نامه درستیه، برادرت هم با من بفرست که حسین راضی بشه. یعنی امام حسین اینطوریه که راحت راضی بشه؟ اینطور فکر میکرد. عمرو ابن سعید گفت چشم، هرچی تو بگی، این مهر من، هرچی میخوای بنویس مهر کن. سعید هم سعید ببخشید یحیی را با خودت ببر. جناب عبدالله ابن جعفر طیار خودش رو به امام میرسونه. به امام ببینید با چه الفاظی صحبت میکنه. علم الهدى، حسین جان تو پرچم هدایتی، حسین جان تو امید مؤمنانی، حسین جان تو نور خدا در زمینی. ببینید چه الفاظی، خیلی امام رو قبول داشت اما نگاهش نگاه درستی نبود. حسین جان تو پرچم هدایتی، امید مؤمنانی، اگر کشته بشی نور خدا در زمین خاموش میشه، یا برگرد مدینه کارو تموم کن دیگه، من برات اماننامه آوردم. امام حسین پاسخ داد. ببینید نشون میده که جناب عبدالله ابن جعفر با تمام قرابتی که به امام حسین داشت هنوز به اون لایه های زیرین معرفتی امامت نرسیده، هرچند این الفاظ رو میگه. به همین دلیل امام از خواب جوابشو میده، با خواب جوابشو میده، میگه انی رأیت رؤیا. امام حسین داره پاسخ میده به عبدالله ابن جعفر، انی رأیت رؤیا فیها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. من رؤیای دیدم که در اون رؤیا رسول خدا هم بود، که به نظر حقیق این مکاشفه است، این الهام الهی است. چه اتفاق افتاد توی این مکاشفه؟ و امرت فیها به امرن، من مأمور شدم یک کاری انجام بدم، و انا ماض له، من اون کار رو حتما انجام میدم. علی اولا، چه دنیا علیه من بشه چه دنیا علیه من نشه، چه کشته بشم چه کشته نشم، من این مأموریت الهی، نمیگه کدوم مأموریت، اما داره میره سمت عراق، داره مخالفت میکنه با یزید، بیعت نمیکنه، خب مأموریت همینه دیگه، به چه زبونی بهش میگه من مأمور الهیم؟ عبدالله میگه لابد این امان نامه رو بخون. امان نامه رو آقا میخونه، در پاسخ به امان و امان نامه عمرو بن سعید بن عاص این جملات رو فرمود. فرمود فخیر الامان امان الله، بهترین امان نامه الهی است. من امان نامه بگیرم از یزید، من امان نامه بگیرم از عمرو بن سعید، من امان نامه بگیرم از این و اون، از خدا امان نامه نگیرم چه به درد میخوره؟ بهترین امان نامه امان نامه ایست که روز قیامت به ما بدن. روز قیامت روز احواله،
روز قیامت روز ترسه، روز قیامت روز پیر شدن جوانانه، روز قیامت روز حسابه، روز قیامت روز زیانکاریه، روز قیامت روز رسواییه، روز قیامت روز ترس و روز محاسبه است. اون روز باید امان نامه داشته باشم. بعد فرمود ولن یؤمن الله یوم القیامه من لم یخفف الدنیا، هر کس تو این دنیا از خدا نترسه روز قیامت هم امان نامه نداره. عبدالله ابن جعفر از خدا بترس، عمرو ابن سعید از خدا بترس، یحیی ابن سعید ابن عاص از خدا بترسید. فنسأل الله مخافة فی الدنیا توجب لنا امانه یوم القیامه، از خدا در این دنیا ترسی مسئلت میکنم که موجب امان من در روز قیامت بشه، روزی که لا ینفع مال ولا بنون، روزی که تبل السرائر، روز آشکار شدن اسرار، اونجا باید امان داشته باشیم. این امان رو خدا به کی میده؟ به کسی که عمرو بن سعید بهش امان داده؟ کسی که یزید بهش امان داده؟ خدا به کی امان میده؟ کسی که تو این دنیا ازش بترسه. من از خدا میترسم، به همین دلیل در مقابل یزید نیستم و آرزو دارم خدا به من امان بده. ابا عبدالله الحسین حرکت میکنه، یحیی بن سعید با تیم ترور نزدیک کاروان امام میشن، ابوالفضل یه نهیب میزنه، یحیی بن سعید جمع میکنه و میره و حضرت سفرش رو ادامه میده. محکم توحید تو زندگی ابا عبدالله الحسین بود، عشق و اخلاص تو زندگی ابا عبدالله الحسین بود، تکلیف مداری و دین مداری تو زندگی ابا عبدالله الحسین بود. برای همین از هیچ چی نمی ترسید، هر چی میخواد بشه بشه، من بنده خدام، هر چی میخواد بشه بشه، من به تکلیف الهیم عمل میکنم، من به مأموریت الهیم عمل میکنم، هر اتفاقی میخواد بیفته بیفته. و یکی از اتفاقهای بسیار دردناکی که روز عاشورا افتاد، صحنه دردناک وداع حضرت با فرزند شیرخوارش بود. عزیزان، تو بعض از نقلها اومده حضرت خیلی مصیبت دید روز عاشورا. روز عاشورای یک روز بود، حالا بعضی ها میگن نصف روز بود، نه نصف روز نبود، یه روز بود، از صبح شروع شد تا تقریبا نزدیک عصر، نصف روز نبود. اگه منظورشون از نصف روز نصف شبانه روز بود بله، اما اگر روز بود نه نصف روز نبود، تا ظهر تموم نشد، تازه بعد از نماز ظهر هاشمی ها شروع به جهاد کردن، یه نصف روز نبود، یه روز تقریبا کاملی بود. تو این روز عاشورا حضرت مصیبت‌های زیادی دید، هر کدوم از این مصیبت‌ها دل حضرت رو با خودش می‌برد. ابوالفضل کمه؟ ابوالفضلی که امام حسین بهش میگه جانم به قربانه، کمه الان داره جون میده؟ علی اکبر که اشبه الناس به رسول خدا بود کمه؟ قاسم وقتی داشت زیر سم اسباب دست و پا می‌زد، این مصیبت کمه؟ عبدالله وقتی رو سینه‌اش داشت جون میداد، این مصیبت کمه؟ وقتی یارانش رو میدید، زهیر و حبیب و نافع و عابس و اینها رو میدید، اینها کم بود؟ اما تو هیچ کدوم از این مصیبت‌ها از آسمان برای ابا عبدالله تسلیت نیومد، برای هیچ کدوم از این مصیبت ها. یه مصیبت بود تو کربلا که از آسمان ندا اومد حسین جان تسلیت، حسین جان تسلیت. و اون لحظه ای بود که حضرت داشت خونای زیر گردن علی اصغر رو به آسمان می پاشید که امام باقر فرمود یه قطعش هم نیومد پایین.
تفاوت شهادت حضرت علی اصغر با بقیه شهدا این بود بقیه شهدا خونشون روی زمین میریخت، اما خون علی اصغر به آسمان رفت و فرشته ها رو متبرک کرد. خون شهدا زمین کربلا رو طیب و طاهر کرد، خون علی اصغر فرشتگان آسمان رو متبرک کرد. تو بعضی از نقلا اومده که حضرت عبدالله الحسین اومد به زینب جانش گفت یا اختا ناولینی طفلی از صغیر ان اودعه، زینب جان طفل صغیر رو بیار میخوام باش وداع کنم، آخرین بار او رو در آغوش ببینم، میخوام به شهادت برسم، این فرزند یتیم میشه، آخرین آغوش پدر و گرمای محبت آمیز پدر رو بچشه. حضرت زینب رفت علی اصغر رو آورد. اما من یه نکته بگم، مادرها میدونن چی میگم. چند روز آب رو بستن، سه روزه از روز هفتم مثل فردا. خب بچه شیرخوار میتونه آب بخوره؟ نه. چی میخوره؟ شیر. میتونه غذا بخوره؟ نه. چی میخوره؟ شیر. پس شیر هم آبشه هم غذاشه. یعنی یه تفاوت دیگه ایه که علی اصغر با بقیه شهدا داره اینه که شهدا فقط تشنه بودن، گرسنه نبودن، اما علی اصغر هم تشنه بود هم گرسنه بود، چون شیر هم آبش بود هم غذاش بود. من از مادرای عزیز نمیدونم تو جمع ما هستن یا نه، وقتی میخوان بچه شیرخواره رو از شیر بگیرن چی بهش میدن؟ چی بهش میدن؟ یه غذای نرم، یه غذای ساده، صوفی، یه غذای نرم. اما علی اصغر رو چطور از آب گرفتن این کوفیان؟ ابا عبدالله حسین نگاه کرد، دید داره تلزی میکنه. تلزی رو بعضی ترجمه میکنن به این که لباشو به هم میزد، اما بنده لغت نگاه کردم، تلزی یعنی این که سر رو گردن سنگینی کنه به چپ و راست متمایل بشه. دید بچه وقتی بی حال سرش نمیتونه، این میشه تلزی. علی اصغر دیگه نمیتونه سرش رو گردن بگیره. اینجا بود که حضرت اومد لیتکم لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تندرونی کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی، از آب هم مضایقه کردن. میخوان علی اصغر رو از شیر بگیرن. با چی گرفتن؟ حمله با یک تیر سه شعبه‌ای که از قد و بالای علی اصغر بلندتر بود. چنان ضربه ای به حلق لطیف علی اصغر زد، ذبحوه من الاذن الى الاذن،